همین که از جعبه و کارتونش آورده بیرون این دیگه خواستش برگردونی بر نمیگردونن، میگن چیزش به هم خورده، آکبندیش به هم خورده. چی میخواد بگه؟ لقمه اگر حرام باشه نماز قبول نمیشه. و ما گفتن مواظب قلبت باش، القلب حرم الله، قلب حرم خداست، اجازه نده وارد حرم خدا غیر خدا بشه. یعنی این پیوندهایی که اسلام بسته که همش با پاک حلال، خیلی مهمه این، خیلی مهمه.
رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم نظافت را همانند تقوا وظیفه همگانی و همیشگی می دانند و می فرمایند با هر ابزار که می شود از نظافت و پاکیزگی پاسداری کنید، زیرا بنیان اسلام بر نظافت و بهشت برای فرد نظیف آماده شده است. محافظت و مراقبت در نظافت و بهداشت فردی و عمومی مورد تأکید دین اسلام است و راهکارهایی هم در این راستا پیشنهاد شده است. علی علیه السلام در این باره می فرمایند خانه هایتان را از تارهای عنکبوت پاکیزه نگه دارید، چرا که مایه فقر است. خب دوستان عزیز، به پایان برنامه امروز رازهای زندگی رسیدیم. تا فردا و برنامه دیگر، حق یارتان.
تشکر میکنیم از حضوری یکایکتان در نشرات صبحگاهی رادیو دری. برنامه های صبحگاهی به پایان رسید. یکایکتان را با الله پاک میسپاریم و دعوت میکنیم با همکاران ما در بخش نیمروزی همراه باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد، صمیمانه ترین سلام ها و درود ها را تقدیم میکنیم به شما عزیزان شنونده، شما همراهان نهایت گرامی رادیو دری. در چهارشنبه دیگر افتخار همراهی با شما عزیزان را داریم. از اینکه نشرات ما را برای شنیدن انتخاب کردین سپاسگزار میباشیم. برنامه متنوعی برای امروزتان تهیه شده، امید که وقت و فرصت شنیدن برنامه مورد علاقتان و سایر برنامه‌های ما را داشته باشیم. بنده میر مسعود مشرف، تهیه کننده و گوینده بخش نشرات نیمروزی، به اتفاق سایر همکاران در این بخش از جمله صدا برداران خانم ها صالح نیا و بزرگری، در خدمت شما خواهیم بود تا ساعت 7:50 دقیقه که پایان نشرات نیمروزی ما میباشد. همراهان گرامی، با این برنامه ها تا ساعت 7:50 دقیقه در جمع شما عزیزان خواهیم بود. در ساعت 1 به وقت افغانستان، 12 به وقت ایران، شننده اولین بخش خبری من خواهید بود. 1:30 دقیقه گزارش ویژه پخش می‌گردد. برنامه قصه های کهن پارسی در ساعت 1:50 دقیقه تقدیم شننده های گرامی خواهد شد. در ساعت 2:05 دقیقه گلچین موسیقی را تقدیم علاقمندان با آهنگ‌های فرمایشی خواهیم کرد. که مدت زمان پخش این برنامه طبق روال هر روز 30 دقیقه می باشد. 2:35 دقیقه ضربان را تقدیم حضورتان می کنیم. در ساعت 3 به وقت افغانستان، 2 به وقت ایران دومین بخش خبری نشرات نیمروزی به سمتان می رسد. در ساعت 3:10 دقیقه داستانهای تمثیلی تقدیم حضورتان می گردد به مدت 15 دقیقه. برنامه انعکاس را در ساعت 3:25 دقیقه پیشکش علاقمندان خواهیم کرد. در ساعت 4 به وقت افغانستان، 3 به وقت ایران بخش خبری خواهیم داشت به مدت 10 دقیقه. بعد از خبر ساعت 4 در ساعت 4:10 دقیقه شنونده برنامه در وادی نور خواهید بود به مدت 50 دقیقه. در ساعت 5 طبق روال هر روز برنامه روی موج جوانی پیشکش علاقمندان می شود. در ساعت 6 به وقت افغانستان، 5 به وقت ایران مشروع اخبار و همراه گزارش ها و مجلات خبری به سمتان خواهد رسید. بعد از اخبار در ساعت 6:45 دقیقه برنامه پند پیران را خواهیم داشت و مدت 15 دقیقه. برنامه صهیونیست خانه عنکبوت را در ساعت 7 شننده خواهید بود. شمیم رضوان را هم در ساعت 7:15 دقیقه تقدیم حضور شما سروران گرامی خواهیم کرد. در ساعت 7:30 دقیقه به وقت افغانستان، 6:30 دقیقه به وقت ایران آخرین بخش خبری نشرات نیمروزی هم به سمع شما عزیزان خواهد رسید. خدمت شما سروران گرامی عرض کنیم هنگام اذان مغرب با افق شهر کابل امروز ساعت 5:16 دقیقه و 22 ثانیه می باشد. ساعت 12 به وقت ایران، 1 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری.
سخنگوی وزارت خارجه طالبان: تنش‌ها با پاکستان از طریق گفتگو حل خواهد شد. جمع‌آوری 1.5 میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان توسط سازمان ملل. و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی: تحریم‌های آمریکا بزرگترین مانع مذاکرات برجام است. بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر محمد و آل محمد. سلام دوباره به شما عزیزان شنونده. بنده شجاعی هستم در استدیوی خبر رادیو دری و از شما دعوت میکنم با بخش خبری ساعت 1 همراه ما باشید. سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان میگوید که به حل مشکلات از راه تفاهم، گفتگو و حسن همجواری باورمند است و در مورد تنش‌های مرزی با پاکستان گفتگو خواهد شد. عبدالقهار بلخی سخنگوی وزارت امور خارجه حکومت طالبان در توییترش نوشته که با پاکستان در مورد تنش مرزی گفتگو می شود. او نوشته که در این اواخر رویدادهایی در بخشهایی از خط دیوران میان نیروهای طالبان و پاکستان رخ داده که نیاز است مسئولان دو طرف برای حل مسئله گفتگو کنند. چند روز پیش گزارش شد که نیروهای مرزی طالبان حصارهای مرزی که از سوی پاکستان کشیده شده بود را تخریب کردند. این موضوع منجر به تنش میان دو طرف شده است. شاه محمود قریشی وزیر امور خارجه پاکستان نیز اخیراً با تأکید بر ادامه حصارکشی مرزی گفته است که مسائل اختلافی با مقامات طالبان در این مورد از طریق کانال‌های دیپلماتیک حل می‌شود. پاکستان در تابستان سال 2017 حصارکشی مرزی با افغانستان را آغاز کرد. گفته می‌شود که پاکستان تقریباً 90% از حصارکشی مرزی را تکمیل کرده است. یک عضو ارشد دولت طالبان گفت این دولت برنامه‌های زیادی برای بازسازی افغانستان دارد و تلاش می‌کند تا مردم در امنیت و آرامش زندگی کنند. مولوی عبدالکبیر معاون سیاسی رئیس حکومت طالبان روز سه‌شنبه گفت حکومت آماده همکاری با مردم است و تلاش دارد تا مردم در امنیت و آرامش زندگی داشته باشند. این اظهارات در حالی مطرح می شود که حدود 5 ماه از به قدرت رسیدن طالبان در افغانستان می گذرد و در این مدت وضعیت اقتصادی مردم به شدت رو به وخامت گذاشته است. در این مدت به دلایل مختلف از جمله مسدود شدن دارایی های افغانستان در خارج از کشور، بیکار شدن هزاران شهروند به دلیل سقوط حکومت پیشین و مسائل دیگر، بیشتر مردم در فقر زندگی می کنند. این مشکلات و مسائل دیگر باعث شده تا پروژه‌های عمرانی و اقتصادی در بسیاری از نقاط افغانستان متوقف شوند. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با بیان این که مردم افغانستان زمستان سختی را در پیش دارند، از جمع‌آوری 1.5 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان خبر داد. استفان دوجاریک سخنگوی دبیرکل سازمان ملل با بیان این که طبق پیشبینی دفتر هماهنگی امور بشر دوستانه این نهاد، مردم افغانستان زمستان سختی را در پیش دارند، از جمع‌آوری 1.5 میلیارد دلار برای کمک به افغانستان خبر داد. سخنگوی دبیرکل سازمان ملل روز گذشته در یک نشست خبری اعلام کرد که زمستان سخت پیش رو شرایطی را که افغانستانی ها در آن بسر می برد دشوار می کند. با گفته دوجاریک بارش شدید برف و باران در 24 ساعت گذشته تعدادی از مناطق را تحت تأثیر قرار داده است و برف پروازها به کابل را مختل کرده است. با این حال او تأکید کرد که شرکای سازمان ملل در راستای تعهد به افزایش عملیات‌ها به 7 میلیون نفر در افغانستان مواد غذایی کمک کردند. با گفته سخنگوی دبیرکل سازمان ملل، کمک نقدی، مواد غذایی و سایر اقلام بشر دوستانه در نقاط مختلف افغانستان در حال انجام است. 7 تن به اتهام آدم ربایی توسط وزارت داخلی طالبان توقیف شدند. همکارم قریشی جزئیات می دهد.
وزارت امور داخلی تحریک اسلامی طالبان از بازداشت 7 تن از آدم ربایان خبر می دهد. وزارت داخلی می گوید از سوی منصوبین این وزارت 7 تن به اتهام آدم ربایی گرفتار و بازداشت گردیدند. 3 تن از این آدم ربایان از مربوطات حوزه 15 امنیتی و 4 تن دیگر آنها از مربوطات ولسوالی پغمان کابل گرفتار گردیدند. این آدم ربایان در حوزه امنیتی 15 شهر کابل بازداشت می باشند. قاری عبیدالله عامر کشف حوزه 15 امنیتی از دستگیری این افراد که 3 تن از 1 خانه در حوزه 15 امنیتی و 4 تن دیگر از مربوطات پغمان دستگیر شده و زندانی گردیدند خبر داده می گوید.
یو کور کې دا کس و د مو پیدا چلته زنجیرونه مقصد ته زندان جوړ کړی دغه تابګر څه کوم نو دلته موږ درې کسان ونیول چې د پنجشیر ولایت اوسېدونکي وو دا کس دلته را انتقال کړی او دې کور کې ساته دغه کوم کس چې اختطاف شوی وو.
این افراد در حال گرفتار شدند که در این اواخر جرایم جنایی در افغانستان با به قدرت رسیدن طالبان کاهش یافته و مردم از اوضاع امنیتی و کاهش جرایم جنایی و عملکرد طالبان در این راستا استقبال میکنند. خبرنگار رادیو دری کابل.
زندانیان زندان تخار نسبت به عدم رسیدگی به دوسیه‌هایشان اعتراض کردند. سمیع الله خاوری از شمال شرق افغانستان گزارش می‌دهد.
مأبوسین زندان تخار می‌گویند به اتهام جرم‌های جنایی از سوی نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده‌اند، اما با گذشت بیش از یک ماه هنوز بی سرنوشت در زندان این ولایت به سر میبرند. غیاث یکی از زندانیان در معبس تخار است. او میگوید در جاده‌های شهر چوب‌های خشک شده را گرد آوری میکرد تا اینکه با آن نان بپزد و به فروش برساند، اما توسط نیروهای امارت اسلامی بازداشت شده و تا اکنون هیچ کسی از زندانی شدن او اطلاعی ندارند، حتی خانواده اش.
چون میچندیم خاطری که چهار زنم پختن سر چاک سودا کردم، موزه دو گرفت اور زنم جان دختر، نه خانم خبر داره، هیچ چیز خبر، هیچ نه پارچه دارم نه دیگه، فقط موزه گرفتن سودا میجاندم.
محمد نبی یکی دیگر از مأبوسین زندان تخار میگوید 7 نفر از یک خانواده را به جرم قتل اینجا آوردند و 40 روز میشود در معبس این ولایت زندانی هستند. او میگوید از یک خانواده 7 نفر اینجا زندانی هستیم، در حالی که زن و خانواده ما در این فصل سرما بی سرپرست میباشند.
ما 7 نفر گرفتار شده 40 روز شده که همین معبس شهر کنه، همون طرف که سر ما ادعا کرده یک نفر کشته شده، خودش کشته، کسی دیگه کشته. ما 7 نفر از یک خانواده آورده در اینجا، زن به سرپرست، خانه به سرپرست، در یک کوهستان زندگی میکنیم که زیر برف و باران است. فعلا 7 خانواده به سرپرست است. 3 دفعه ما عریضه کردیم، عریضه ما باخساس نمیشه. مردکه یک نفر کشته، خودش در شهر گشته است.
عبدالکریم مرد 65 ساله ای که در گوشه ی زندان تخار به فکر فرو رفته است. او میگوید پسرش در حکومت گذشته زندانی بود و بعد از پیروزی امارت اسلامی او آزاد شد و سپس خانومش را به قتل رساند. اکنون این پدر به دلیل جرم پسرش از یک ماه بدین سو در پشت میله های زندان به سر میبرد. عبدالکریم با چشمان پر از اشک حکایت میکند که مریض است. او میگوید نمیتواند به جرم پسرش در پشت میله های زندان باشد. او میگوید پسرم را گرفتار نموده تیرباران کنید یا هم حلق‌آویز نمایید، اما من به چه جرمی اینجا هستم؟
همی بدبخت، همی کسیبه، همرا بشریت ببرن بدار آوزان کنین، در تیرباران کنین، به همرا خدا، به همرا شریعت، به همرا قرآن فاک. ما چی جرم دارم؟ من مریض هستم، 65 سال هستم.
در حال حاضر 73 تن به شمول 4 خانم در معبس تخار زندانی هستند که به گفته مسئولان زندان تخار تمام زندانیان غیر سیاسی بوده و به اتهام جرمهای جنایی توقیف شده اند. قاری نقیب‌الله معاون زندان تخار میگوید تمام زندانیان توقیفی هستند و تا اکنون محکمه ولایت تخار کارش را در مورد بررسی پرونده این زندانی ها شروع نکرده است.
اکثرا جرمای جنایی هستند. اینجا تقریبا 73 نفر ما توقیفی داریم تا هنوز محکمه کار خود آغاز نکردن، بنام محبوس نیستن، ولی همه ایشان توقیفی هستند. از جمله از اونا 73 نفر 4 نفر زن هستند، سبقه اوناس هستند.
در همین حال یک هیئت از مرکز به منظور رسیدگی به مشکلات زندانیان تخار وارد این ولایت شده است. این هیئت در دیدار با زندانیان تخار میگوید به زودی کار بررسی پرونده هاشان از سوی محاکم این ولایت آغاز می شود. عبدالفتاح مسئول ارتباطات و هماهنگی محابس ولایت در خصوص زندانیان تخار وعده سپرد که کار بررسی پرونده ها به زودی از سوی محکمه این ولایت آغاز می شود و آنانی که جرمشان ثابت نشود آزاد شده و دوباره به خانه هاشان برمیگردند. با پیروزی امارت اسلامی تمام زندانیان حکومت گذشته رها شدند. برخی باشندگان این ولایت میگویند مجرمین متکرر و خطرناک در میان زندانیان وجود داشت که باید رها نمیشدند، اما مسئولان حکومت محلی تخار میگویند در صورت درج شکایت آماده هستند تا افراد مجرم را دوباره بازداشت نمایند. سمی خاوری، رادیو دری، تخار.
نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی در مصاحبه اعلام کرد که تحریم‌های آمریکا همچنان بزرگترین مانع بر سر راه مذاکرات است. میخائیل اولیانوف نماینده دائم روسیه در سازمانهای بین‌المللی مستقر در ویانا در مصاحبه با العربیه اعلام کرد که در مذاکرات جاری نیاز است بر موضوع لغو تحریم‌های آمریکا علیه ایران تمرکز شود، زیرا هنوز بزرگترین و پیچیده‌ترین مانع بر سر راه مذاکرات این مسئله است. او در ادامه از اینکه طرف‌های اروپایی در جدیت ایران در مذاکرات شک دارند ابراز شگفتی کرده و این شک را بدبینی غربی‌ها علیه ایران خواند و تأکید کرد که مذاکرات آسان نیست اما پیشرفت می‌کند. اولیانوف که نقش یک میانجی غیررسمی بین تهران و واشنگتن را بازی می‌کند، صبح دیروز به طور جداگانه با هیئت‌های ایرانی و سپس آمریکایی دیدار کرد. دور هشتم مذاکرات ویانا دیروز نیز با برگزاری دیدارهای دو و چند جانبه میان هیئت‌های شرکت کننده در گفتگوها ادامه یافت. در ادامه دیدارهای صورت گرفته با طرفهای برجام، جلسات جداگانه میانه علی باقری مذاکره کننده ارشد ایران با انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا و همچنین مذاکره کنندگان ارشد چین و روسیه برگزار شد. همچنین مذاکره کنندگان ارشد 3 کشور اروپایی در جلسه مشترک با رئیس هیئت مذاکره کننده ایران دیدار و گفتگو کردند. گفتگوها قرار است امروز نیز در سطوح و فرمت‌های مختلف ادامه یابد. هشتمین دور از گفتگوهای ویانا با محوریت رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی ضد ایران از دوشنبه هفته گذشته با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام بر ریاست علی باقری مذاکره کننده ارشد جمهوری اسلامی ایران و انریک مورا معاون دبیرکل سرویس اقدام خارجی اتحادیه اروپا آغاز شده است. جمهوری اسلامی ایران به عنوان کشوری مسئولیت پذیر بارها اعلام کرده است با توجه به اینکه آمریکا طرفی بوده که توافق برجام را نقض کرده، این واشنگتن است که باید با رفع تحریم ها به توافق بازگردد و لازم است اجرای تعهدات آمریکا مورد راستی آزمایی قرار گیرد. سخنگوی وزارت خارجه طالبان: تنش‌ها با پاکستان از طریق گفتگو حل خواهد شد. جمع‌آوری 1.5 میلیارد دلار برای کمک به مردم افغانستان توسط سازمان ملل. و نماینده دائم روسیه در سازمان‌های بین‌المللی: تحریم‌های آمریکا بزرگترین مانع مذاکرات برجام است. عزیزان شنونده، بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. از شما دعوت می‌کنم شنونده بخش تحلیلی ما باشید. روزنامه وال استریت ژورنال اخیراً در گزارشی از فساد گسترده پیمانکاران اردوی آمریکا در افغانستان پرده برداشته و گفته است که پیمانکاران اردوی آمریکا بیشترین سود را از جنگ افغانستان بردند. بر بنیاد این گزارش، این پیمانکاران میلیاردها دلار را از قراردادهای سوخت گرفته تا قراردادهای کوچک دیگر به جیب زدند. در این باره با آقای راحل، فعال سیاسی و رسانه‌ای افغانستان، صحبت کردم که دعوت میکنم بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما و به همه شنوندگان عزیز و گرامی شما. من فکر میکنم که اساساً علت اصلی و بنیادین فروپاشی دولت اشرف غنی و ساختار سیاسی 20 ساله گذشته که به نوعی مبتنی بر رأی مردم و مؤلفه های دموکراسی بود، چیزی غیر از فساد نیست. منتها آنچه مهم است این است که ما در ابتدا باید موارد و گونه های مختلف و متکثر فساد را در کلیت ساختار سیاسی پیشین افغانستان ردیابی و شناسایی بکنیم. ما تنها با فساد اداری مواجه نبودیم، با فساد اخلاقی مواجه بودیم، با فساد فکری هم مواجه بودیم. فساد فکری معطوف به واگذاری قدرت به یک تبار خاص بر اساس رویکردهای غلیظ فاشیستی موجود در سران دولت اشرف غنی است. بنابراین ما اگر بخواهیم یکی از مؤلفه های فروپاشی یا یکی از عوامل اصلی فروپاشی دولت پیشین را فساد بررسی بکنیم و در نظر بگیریم، یکی از مواردش فساد فکری هست، در کنارش فساد مالی و فساد اداری هم کمک کننده به این وضعیت بوده و در نهایت نتیجه‌ای که حاصل میشه از آنچه در نظر هست این است که اساساً فروپاشی دولت افغانستان و به عبارت درستر سرعت فروپاشی محصول وجود انواع و اقسام فساد در لایه‌های گوناگون ادارات مربوط به دولت اشرف غنی بود.
جناب آقای راحل، خارجی ها و شرکت های خصوصی خارجی چه تأثیراتی بر ترویج فساد مالی در داخل افغانستان داشتن با توجه به اینکه قسمت اعظم بودجه توسط خود خارجی ها در داخل افغانستان تأمین می شد؟
من فکر می کنم که هم دولت های غربی و هم شرکت های خصوصی معرفی شده از طرف اونا و مورد حمایت اونا برای اجرای پروژه های اقتصادی و بازسازی در افغانستان سهم بسیار بسیار بارز، برجسته و انکارناپذیری در اشاعه فساد در ساختار سیاسی افغانستان داشتند. دلیلش این است که غربی ها در پی مصرف کردن پول های خود در افغانستان نبودند. غربی ها برای این نیامده بودند که کشور ما را بسازند. اونا به دنبال بهره برداری های سیاسی، امنیتی و استخباراتی و حتی طبیعی از جغرافیای سیاسی و طبیعی افغانستان بودند و میخواستن با حضور و نفوذ خودشان در افغانستان به بهانه مبارزه با تروریسم، به بهانه دولت سازی، به بهانه دموکراسی سازی اهداف و برنامه‌های راهبردی و استراتژی که دراز مدت خودشان را در منطقه دنبال بکنن که بخشی از آن اعمال فشار بر قدرت‌های نوظهور منطقه‌ای قرار گرفته در جبهه ضدیت با غرب و مخصوصاً امریکا بود. بنابراین شرکت‌های خصوصی غربی که در قالب NGO‌ها و مؤسسات در واقع سهمگیرنده در بازسازی افغانستان و اجرای پروژه های بازسازی وارد افغانستان شدن به دنبال بازگرداندن پول هایی بودند که تحت عنوان کمک های بشر دوستانه به افغانستان صورت گرفته بود. اینا نمیخواستن این پول ها در افغانستان هزینه شود و به مصرف برسه و افغانستان ساخته شود، زیربناها و زیرساختهای افغانستان درست شود و ما شاهد ثبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی در افغانستان باشیم. اونا دنبال اهداف خاص خودشان بودن و به همین جهت نمیخواستن پول خودشان را در افغانستان هزینه و مصرف بکنن. بنابراین اونا هم در گسترش فساد و نهادینه‌سازی فساد در ادارات افغانستان سهم برجسته و انکارناپذیر داشتن و هم در نهایت فروپاشی ساختار سیاسی افغانستان.
و حالا همون خارجی ها به سرکردگی امریکا پولهای افغانستان را به گروگان گرفتن. به نظر شما اهداف امریکایی ها از انجماد پولهای افغانستان چی هست؟
برای امریکا مهم نیست که در افغانستان یا در هر کشور دیگه‌ای چه نوع نظامی بر سر کار باشد. آمریکایی‌ها از بیخ و بن به دموکراسی و رأی مردم، اراده مردم و انتخاب مردم باورمند نیستند. اونا دنبال اهداف کلان و راهبردهای حیاتی خودشان در سطح منطقه و جهان هستند. ما می‌بینیم که امریکا در منطقه با کشورهای همکاری می‌کنه و تعامل بسیار نزدیک داره که حتی ابتدایی‌ترین موارد حقوق بشر در اون کشورها رعایت نمی‌شه و مردم در انتخاب زمامداران و حاکمان خودشان از یک مجرای کاملاً شفاف و آزاد دموکراتیک سهم و نقشی ندارند. اما چون این کشورها در جهت برنامه‌های آمریکا حرکت می‌کنند و ظرفیت‌های اقتصادی، امنیتی و سیاسی خودشان را برای تحقق اهداف و برنامه‌های راهبردی آمریکا در اختیار واشنگتن گذاشتند، با هیچ گونه محدودیت و تنگنایی و فشاری از طرف ایالات متحده آمریکا مواجه نمیشن. این وضعیت را ما در افغانستان هم میتونیم ردیابی بکنیم. در واقع هدف اصلی آمریکا از بلوکه کردن و انجماد دارایی‌های افغانستان اعمال فشار بر حکومت نوپای طالبان است. آمریکا به دنبال این است که طالبان را در یک چارچوب مشخص و با اعمال فشارهای اقتصادی و سیاسی سنگین در اختیار خودش و در کنترل خودش در بیاره، تا از این طریق اهدافی که در سطح منطقه از طرف ایالات متحده به صورت دراز مدت و استراتژیک دنبال میشه، از مجرای انقیاد و اطاعت بیچون و چرای امارت اسلامی طالبان مورد اجرا قرار بگیره. یکی از در واقع دلایل همین موضوع میتونه باشه و دلیل دیگری که برای بسیاری از مردم و آگاهان نگران کننده است این است که احتمالاً آمریکا به دنبال اجرای سناریوی دیگری در افغانستان هست که همانا سناریوی سوریه سازی افغانستان از طریق تقویت جریانهای تروریستی تکفیری مثل داعش است. و اگر چنین سناریویی در دستور کار مقامات واشنگتن برای افغانستان و منطقه قرار داشته باشه، چشمانداز امنیتی افغانستان و همینطور کل منطقه با تاریکی وصف ناپذیری مواجه خواهد بود.
وزارت ترانسپورت و هوانوردی ملکی افغانستان میگوید که مدیریت میدانهای هوایی بین المللی این کشور از سوی دولت طالبان رهبری می شود و رهبری بخشهای فنی آن و عهده شرکت هایی که استاندارد بین المللی دارند قرار داده خواهد شد. مسئولان در این نهاد با تاکید بر این که تا دو هفته دیگر گفتگوهای هیئت طالبان با هیئت مشترک ترکیه و قطری نهایی خواهد شد، همچنان میگویند که این تیم ها بر سر مدیریت بخش های فنی، کنترل حریم هوایی، مسئولیت هواپیما و مسافران و خدمات زمینی سرگرم گفتگو هستند. در این زمینه با گفتگوی ما با سرور جعفری، استاد روابط بین الملل دانشگاه کابل توجه بفرمایید.
به نظر میرسه بحث ترکیه با بحث قطر با همدیگر تفاوت داشته باشد. ترکیه بیشتر بحث اقتصادی سیاسی را دنبال میکردن، با قطری ها در رابطه با بحث افغانستان بیشتر به عنوان مأمور و کارگزارانی که به عنوان یکی از شریکان بسیار استراتژیک و نزدیک ایالات متحده آمریکا به دنبال تعقیب برنامه راهبردی به سیاست خارجی ایالات متحده آمریکا محسوب میشد. به او خاطر میتونیم دیدگاه غیر مستقلانه و وابسته را در قسمت رویکرد قطری ها در افغانستان ببینیم. از همان ابتدایی که پروسه صلح آغاز شد، قطری ها چون مأموریت را برای دنبال برنامه راهبردی ایالات متحده آمریکا داشت و همینطور هم حافظ منافعشان در افغانستان بعد از سقوط نظام دموکراسی و پساوند قرار گرفتند. اما با توجه به خصلت و خصوصیت کارگزاری شخص آقای اردوغان، به نظر می رسد که دو سه محور کلیدی را در قسمت افغانستان نشان دنبال بکنه. بحث اول تبدیل شدن به یک قدرت یکتاس و مدیریت به عنوان یک کارگزاری که تانسته باشد جهان اسلام را تا حدود بحثاش را مدیریت بکنه. به همون دلیل رویکرد اسلامی را ترجیح داد. تبدیل ساختن بعضی کلیساهای معروف در درون استانبول و ترکیه و مسجد، اینا از او رویکرد ناشی می شد. بحث دوم این بود که در داستان افغانستان تلاش کرد یک مقدار ترکیه ها روابط نزدیک و صمیمی‌تر از نظر سیاست خارجی با ایالات متحده آمریکا به وجود بیاره. اما از آنجایی که روابط استراتژیک و اعتمادی را که ایالات متحده آمریکا در پروسه های آمریکای محور نسبت به قطر داره، به نظر می رسید که به همون دلیل ابتدا سپردن مسئولیت میدان هوایی کابل و ترکا یک مقدار به تعویق افتاد تا اینکه تصمیم گرفته شد با حضور قطری ها این مسئولیت به پیش برده شود.
جناب آقای جعفری، سپردن اداره بخش های فنی میدان های هوایی افغانستان، خصوصا حالا کابل پایتخت، به شرکت های قطری و ترکی و حالا بین المللی چقدر حالا بحث پروازهای جهانی به افغانستان رونق پیدا خواهد کرد و بالعکس و تأثیرات اقتصادی این کار و ترانسفر مسافر از افغانستان به کشورهای دیگر و بالعکس چی هست؟
ببینید هر چند و هر چقدر که افغانستان دروازه‌اش به طرف دنیا بسته باشد، مبادلات تجاری، مبادلات سیاسی و سفرهای سیاحتی و امثال از اینا نداشته باشد، به همون میزان آسیب میزنه جامعه افغانستان در متاسفانه. ما نیازمند بسیار جدی هستیم که هرچی سریعتر افغانستان دروازه‌اش باز شود. اموال تجاری که قبلا از طریق میدان هوایی افغانستان صادر میشد و وارد میشد، اونا صادر شود، وارد شود. ما کمبود مواد اساسی و اولیه را در درون افغانستان کمتر شاهد خواهد بودیم. روی بخشی از مسائل اقتصادی و گرانی تأثیر گذاره و از طرف هم زمینه روابط دیپلماتیک و سیاسی را ایجاد میکنه، فرصت کافی و مساعد را ایجاد میکنه که از این طریق بتانه روابط سیاسی و تجاری بیشتر و مستحکمتر با جهان ایجاد شود. نکته اساسی را که میخوایم اشاره بکنم، جدا از فرصتهایی را که جهان برای افغانستان قرار میده، یک چیزی که بسیار جدی برای افغانستان موجوده و این است که خود افغانستان چقدر میتونه از ظرفیت‌های موجود استفاده بکنه. سال‌های گذشته دوره دموکراسی در درون افغانستان با تمام چالش‌هایی که وجود داشت، فرصت بسیار بسیار کافی و بهینه را برای ایجاد زیرساخت‌ها، برای رفتن به طرف خودکفایی اقتصادی و امثال اینا فراهم کرده بود. اما متأسفانه با عدم تمرکز و با عدم شناخت منابع و مدیریت درست، ما شاهد رفتن افغانستان به طرف زیربناهای اقتصادی و خودکفایی نبودیم. اکنون هم وجود تیم های تخنیکی قطر و ترک میتونه یک فرصت مناسب و زمینه بسیار لازم و مناسب را ایجاد بکنه، منوط بر این که خود افغانستان توانمندی و ظرفیت استفاده از فضای موجود را داشته باشه. این میتونه در کنار شرایط به وجود آمده برای افغانستان بسیار جدی و حساس باشد.
بسیار تشکر از همراهیتان با این بخش خبری. روز خوبی داشته باشید. خداوند یار و یاور شما.
اولین بخش خبری نشرات نیمروزی تقدیم حضورتان شد. در ساعت‌های 3، 4، 6 و 7:30 دقیقه به وقت افغانستان بخش‌های خبری هم داریم که می‌توانید با تنظیم وقتتان شننده این بخش‌ها نیز باشین. با زمان پخش برنامه گزارش ویژه رسیدیم و مدت 10 دقیقه.
گزارش دقیق و سریع مهمترین رویدادها. گزارش ویژه.
با نام و یاد خداوند مهربان و سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، در گزارش ویژه امروز به بررسی دیپلماسی منطقوی ایران در سال 2021 میلادی میپردازیم. جمهوری اسلامی ایران به عنوان یک کنشگر فعال و تاثیرگذار در عرصه حفظ ثبات و امنیت در منطقه در سال 2021 نقش فعال ایفا کرد. دولت 13 در ایران در این راستا و به منظور تضمین صلح و امنیت پایدار در منطقه با ارائه ابتکارات و راهکارهای سیاسی و امنیتی، توسعه روابط با همسایگان و کشورهای منطقه را در اولویت برنامه‌های سیاست خارجی خود قرار داد. ایران در سال 2021 در عرصه دیپلماسی تلاش کرد دیدگاه‌های کشورهای اسلامی را برای کمک و مشارکت در حل مشکلات جهان اسلام به ویژه فلسطین و افغانستان و برقراری امنیت پایدار در منطقه به یکدیگر نزدیک کند. در همین راستا تهران در سال 2021 میزبان دومین نشست وزرای خارجه کشورهای همسایه افغانستان بود. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری اسلامی ایران طی سخنانی در اجلاس پیمان امنیت جمعی افغانستان گفت ما کشورهای همسایه مسئولیت بسیار مهمی در این برهه تاریخی افغانستان داریم. ما باید شرایطی را فراهم کنیم تا مردم و گروه‌های این کشور بتوانند تعاملی مثبت و مسالمت‌آمیز داشته باشند و بتوانند مسیر آینده کشور خود را به درستی ترسیم کنند. ایران همچنین در اجلاس‌های منطقه‌ای حضور فعال داشت و دیدگاه‌های خود را در زمینه امنیت و همکاری‌های درون منطقه‌ای تبیین کرد. تقویت جانبه‌گرایی از موضوعاتی است که در این زمینه از سوی جمهوری اسلامی ایران در چارچوب نشست‌های سازمان ملل و در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل از سوی هیئت‌های نمایندگی ایران مورد تأکید قرار گرفت. جمهوری اسلامی ایران بر این باور است که برقراری صلح عادلانه و فراگیر در جهان جز از طریق پایان دادن به ظلم و زورگویی، احترام به حقوق ملت‌ها و ارزش‌های دینی و فرهنگی و پایبندی به اصل تعیین سرنوشت توسط ملت‌ها حاصل نمی‌شود. با این رویکرد ایران در سال 2021 از روند صلح و پیشبرد گفتگوهای بین‌الافغانی حمایت کرد و برای ایجاد امنیت و ثبات در افغانستان به تلاش‌هایش ادامه خواهد داد. جمهوری اسلامی ایران قویاً معتقد است زمانی صلح در افغانستان پایدار خواهد شد که تمامی اقوام و گروه‌های این کشور به طور واقعی احساس کنند مشارکتی اثرگذار و متناسب با جایگاه خود در دولت دارند و حاکمیت مبتنی بر رأی و نظر مردم است. علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران در همین راستا با شرکت در سومین نشست گفتگوهای امنیت منطقه‌ای در دهلی جدید سه نگرانی مهم در افغانستان را دخالت برخی کشورها در انتقال عناصر تکفیری تروریستی به داخل افغانستان، گسترش فقر و بحران انسانی و همچنین بحران مهاجرت برشمرد. شمخانی با بیان اینکه اکنون در افغانستان با تهدیدی مواجه هستیم که میتواند بخشی از طرح و برنامه اشغالگران برای منطقه و پیشبرد اهدافشان باشد گفت این تهدید ناشی از حضور، رشد و توسعه داعش و گروه‌های تروریستی تکفیری از یک سوی و خطر بروز جنگ فرقه‌ای در افغانستان از سوی دیگر است و این موضوع همه ما را چه همسایه و چه غیر همسایه در منطقه دچار مشکل خواهد کرد. در همین حال سال 2021 نماینده ویژه ایران در امور افغانستان به کابل سفر کرد. درباره این سفر و اینکه ایران نماینده ویژه برای امور افغانستان تعیین کرده، حسین فرجاد امین کارشناس مسائل سیاسی میگوید
تحولی که در این زمینه اتفاق افتاده بیشتر ناظر بر این هستش که جمهوری اسلامی ایران قرار هستش که به افغانستان توجه بیشتری بکنه. اختیاراتی که نماینده ویژه رئیس جمهور در امور افغانستان ازش برخوردار هستن و دسترسی‌هایی که ایشون میتونن داشته باشن فراتر و بیشتر از نماینده وزیر امور خارجه در امور افغانستان هست و ما انتظار داریم که در دوره کنونی با اختیاراتی که جناب آقای کاظمی قومی دارن هماهنگی‌های داخلی در داخل کشور ما سریع‌تر و با دسترسی‌هایی که ایشون به بالاترین مقامات کشور دارن هر گونه تصمیم‌گیری برای اتخاذ تصمیمات اساسی و کلیدی در رابطه با افغانستان سریع‌تر و در یک فاصله زمانی کوتاه به نتیجه برسه. بله. و بتونن ایشون هماهنگی‌های داخلی رو با یک اشرافی که از موضع بالاتری در موضوع ازش استفاده میکنن بتونن انجام بدن.
تهران در سال 2021 میزبان مقام‌هایی از کشورهای منطقه و همسایه از جمله از ترکیه، سوریه، پاکستان، امارات، عمان و عراق و همچنین دیگر کشورهای همسایه و منطقه بود. از جمله این دیدارها سفر مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه به تهران بود. در این سفر گفتگوهای جامعی در جهت توسعه همکاری‌های دو کشور انجام شد. سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری ایران در دیدار مولود چاوشاغلو وزیر خارجه ترکیه با اشاره به اینکه توسعه روابط دو کشور به ویژه در حوزه مسائل تجاری و اقتصادی به نفع دو ملت است گفت ایران و ترکیه باید با نهایی کردن نقشه راه ارتقای همکاری ها آماده ارتقای روابط از سطح کنونی به همکاری های همه جانبه باشند. رئیس جمهوری ایران گفت جمهوری اسلامی ایران با جمهوری آذربایجان و ترکیه فراتر از روابط همسایگی پیوند عمیق و دیرینه اعتقادی و فرهنگی دارد و نباید اجازه دهیم برخی تحرکات بیگانه خدشه‌ای در روابط ایجاد کند. وزیر امور خارجه ترکیه نیز در این دیدار با تاکید بر این که این کشور به دنبال ایجاد شتاب در افزایش سطح روابط با ایران است، تصریح کرد برای افزایش ثبات و مناسبات تجاری در قفقاز جنوبی و دنبال ایجاد و تقویت همکاری‌های مشترک با ایران هستیم. اما در این رابطه سیامک کاکایی، کارشناس مسائل ترکیه، درباره زمینه‌های روابط ایران و ترکیه می‌گوید:
خب ببینید، ایران و ترکیه دو همسایه هستند، هم دو بازیگر عالن، هم اقتضاعات همسایگی ایجاد میکنه که اینها روابط خوبی با هم داشته باشن و به طور کلی سیر این روابط رو هم نگاه بکنی در واقع سالهای اخیر و دو دهه اخیر رو به گسترش بوده. این موضوع به کنار، در بحث عمده و مهم دیگری که وجود داره، این دو بازیگر یک سری ملاحظات، یک سری مسائل مشترک یا دغدغه‌هایی دارند در سطح منطقه و مناطق پیرامونی که به اون هم می‌پردازن. حتی در همین بحث دیدار آقای چاوشوغلو، سفرش به ایران، موضوعاتی که مطرح شد، الان چالش‌هایی که در منطقه وجود داره، از سوریه گرفته تا قفقاز جنوبی تا منطقه افغانستان، اینها مسائلی هست که خواه‌ناخواه ایران و ترکیه رو به سمت تبادل نظر، گفتگوها پیش میبره و این چالش‌ها بر روابط دو طرف هم روابطشون و همین که چگونه میتوانن تعامل داشته باشن در ارتباط با این موضوعات مهم است. در ارتباط با روابط دو جانبه، خب یک بخش اقتصاد هست، بخش دیگر مسائل امنیتی مرزی و گفتگوهایی که جاری هست و همینطور در عرصه سیاسی هم در واقع نوعی رایزنی و تعامل بین ایران و ترکیه وجود داشته. به هر حال سفر آقای چاوشوغلو رو باید از این مناظر مورد تحلیل قرار داد.
از دیگر گام‌های ایران در توسعه روابط آسیایی، تدوین نقشه راه و سند 20 ساله همکاری ایران با روسیه است که تقریبا نهایی شده و مذاکرات در این زمینه مانند نقشه راه همکاری‌های 25 ساله ایران با چین تدوین شده است. در ادامه این روندها، عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگهای از دیگر رویدادهای ایران در سال 2021 بود. در 21مین نشست سران سازمان شانگهای که در دوشنبه پایتخت تاجیکستان برگزار شد، سران 8 کشور عضو اصلی سازمان نظر موافق خود را با تبدیل عضویت جمهوری اسلامی ایران از عضو ناظر به عضو اصلی اعلام و اسناد مربوط به آن را امضا کردند. از این سازمان در حدود 1/3 خشکی‌های زمین را در اختیار دارند و نزدیک به 42% جمعیت دنیا ساکن کشورهای این سازمان هستند. در حوزه اقتصاد نیز اعضای سازمان شانگهای نزدیک به 25% تولید ناخالص ملی جهان را در اختیار دارند و پیش بینی می‌شود که از 5 قدرت اول اقتصادی دنیا 2 کشور عضو این سازمان خواهند بود. چین و روسیه به عنوان 2 عضو بنیانگذار این سازمان عضو دائم شورای امنیت هستند. نکته مهم درباره اهمیت عضویت دائم ایران در پیمان شانگهای، باز شدن مسیری جدید در قالب یک پیمان امنیت جمعی و همکاری‌های چند جانبه اقتصادی است. ایران دارای ظرفیت‌های متنوعی است که می‌تواند در یک همکاری گسترده با کشورهای عضو پیمان شانگهای مورد استفاده قرار بگیرد. ایران همچنین توافق راهبردی در زمینه استفاده از بندر چند منظوره چابهار برای توسعه روابط تجاری منطقه‌ای دارد. این روابط راهبردی میتواند در کنار همکاری‌های امنیتی پیمان شانگهای به عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد. ایران همچنین توافق راهبردی در زمینه استفاده از بندر چند منظوره چابهار برای توسعه روابط تجاری منطقه‌ای دارد. این روابط راهبردی میتواند در کنار همکاری‌های امنیتی پیمان شانگهای به عنوان یک مکمل ویژه برای سیاست نگاه به شرق ایران باشد. در تحلیل اهمیت این توافقات میتوان به برنامه‌های مشترک آسیایی برای تجمیع پروژه‌های اقتصادی منطقه اشاره کرد که از آن میان میتوان از اتحادیه اقتصادی اوراسیا و کمربند اقتصادی راه ابریشم نام برد که علاوه بر مزایای تجاری متقابل از اهمیت ژئوپلیتیک هم برخوردار است. بسیار سپاسگزارم از همراهیتان با گزارش ویژه امروز. خدا نگهدار.
همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه نشرات نیمروزی رادیو دری از شهر مقدس مشهد.
دعای هفتم صحیفه سجادیه.
بسم الله الرحمن الرحیم. یا من تحل به عقد المکاره ويوم يفتح به حد الشدائد ويوم يلتمس منه المخرج إلى روح الفرج دلت لقدرتك الصعاب وتسببت بلطفك الأسباب وجرى بقدرتك القضاء ومضت على إرادتك الأشياء فهي بمشيئتك دون قولك مؤتمرة وبإرادتك دون نهيك منزجرا أنت المدعو للمهمات وأنت المفزع في الملمات لا يندفع منها إلا ما دفعت ولا ينكشف منها إلا ما كشفت وقد نزل بي يا رب ما قد تكأدني ثقله وألم بي ما قد بهضني حمله وبقدرتك أوردته علي وبسلطانك وجهته إلي فلا مصدر لما أوردت ولا صارف لما وجهت ولا فاتح لما أغلقت ولا مغلق لما فتحت ولا ميسر لما عسرت ولا ناصر لمن خذلت فصل على محمد وآله وافتح لي يا رب باب الفرج بطولك واكسر عني سلطان الهم بحولك وأنلني حسن النظر فيما شكوت وأذقني حلاوة الصنع فيما سألت وهب لي من لدنك رحمة وفرجا هنيئا واجعل لي من عندك مخرجا وحيا ولا تشغلني بالاهتمام عن تعاهد فروضك واستعمال سنتك فقد ذقت لما نزل بي يا رب ذرا وامتلأت بحمل ما حدث علي هما و انت القادر على کشف ما منیت به و دفع ما وقعت فی فافعل بی ذالک و ان لم استوجبه منت یا ذا العرش العظیم.
آیا می دانید که کلید حل مشکل؟
می دانستید راه حل کلیدی؟
آیا تا به حال این جمله کلیدی؟
آیا به دنبال کلیدهای اساسی؟
دانستنی های کوچک کلید حل مشکلات بزرگ.
کلید.
به نام خدا. سلام، به برنامه کلید خوش آمدید. آیا می دانید یک خواب کوتاه در روز که معمولاً بعد از ظهر و چاشت می باشد باید بین 20 تا 30 دقیقه باشد؟ محققان بر این باورند اگر زمان خواب کوتاه روزانه بیشتر از نیم ساعت طول بکشد عملکرد مغز کاهش پیدا می کند. چون خواب روزانه اگر زیادتر از یک ساعت طول بکشد فرد وارد مرحله عمیقی از خواب می شه که بعد از بیداری احساس بیحالی و ماندگی و کسالت می کنه و باقی زمان روز او را تحت تأثیر قرار می دهد. از همراهیتان سپاسگزارم. تا درود دیگر، بدرود. نشاط،
شور،
تحرک،
پویایی،
امید،
جوانی،
همه و همه
در
ایران صدا.
صدای تو، صدای تو، صدای تو،
صدای همدلی را
در ایران صدا بشنوید. برای دریافت نرم افزار ایران صدا با سایت parstoday.com/dari مراجعه کنید.
رادیو دری،
رادیو دلها. کنون بشنو از من یکی داستان که از این گونه نشنیدی از باستان. قصه های کهن پارسی.
ای نام تو بهترین سرآغاز، بی نام تو نامه کی کنم باز. بسم الله الرحمن الرحیم. یاران و خوبان همراه، سلام بر شما، وقتتان بخیر و نیکی. با یکی دیگر از برنامه قصه های کهن پارسی در خدمت شما عزیزان هستیم. ابتدا در ادامه برنامه‌های گذشته به معرفی یکی دیگر از شاخه‌های ادبیات عامیانه فارسی می‌پردازیم و سپس همراه شما عزیزان ارجمند رهسپار سرزمین قصه‌های کهن پارسی خواهیم شد و قصه جدیدی را تقدیم شما عزیزان خواهیم کرد. با ما و برنامه خودتان همراه باشید. در برنامه گذشته در بررسی مضمون ترانه‌های عامیانه فارسی به لالایی‌ها رسیدیم و گفتیم که لالایی‌ها همزاد بشرند، در واقع آرزوها، گلایه‌ها و نیایش‌های معصومانه مادرانه هستند که سینه به سینه و دهان به دهان از نسل‌های پیشین تا به امروز رسیده است. وزن لالایی‌ها کوتاه و آهنگین و مضامین استفاده شده در آنها ساده و بی‌پیرایه است. این دو ویژگی کمک می‌کند